أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم صورت ثالثه که شخص اشتغل به بعضی از اجزای صلاة اللیل که مرحوم سید در مد فرموده بود که اتم ما فی یده، مورد بحث این بود که آیا این اختصاص داره به جایی که اتم رکعتن منها یا اینکه نه مطلق هست، حتی اگر یک رکعت از نماز را تمام نکرده باشه بلکه هنوز در رکوع مثلا رکعت اول از 11 رکعت نماز هست یا در قرائت او هست، این حکم در اونجا هم جاری میشه. مرحوم آقای حکیم فرموده بودن چون مدرک قاعده من ادرک هست باید تقیید بشه. مرحوم آقای خویی در مقابل فرمودن که مدرک این نیست، مدرک حکم در حقیقت اطلاقات استحباب صلاة اللیل هست، به ملاحظه این که اطلاقات استحباب صلاة اللیل و عدم وجود مزاحم اطلاق هست. چون ما یکون و مزاحمن روایات طایفه دوم مثل روایت اسماعیل ابن جابر بود که این روایات مانعه مختص بودن به جایی که شخص شروع نکرده نماز شب را، ولی من شرع من اشتغل به صلاة اللیل و در وسط او هست، این روایات مانعه از او انصراف دارند. چون انصراف داره پس روایات مانعه‌ای که مزاحم اطلاق بودن در این محل بحث وجود نداره، اطلاق استحباب صلاة اللیل شامل این مورد هست بلا مزاحمه، در نتیجه حکم به تمام کردن صلاة اللیل میشه. نسبت به این قسمت دوم یه اشکالی مرحوم های تبریزی فرموده بودن به این قسمت از کلام مرحوم های خویی که این اشکال در جلسه قبل مطرح شده و بیان شد که این اشکال وارد نیست با توجه به اون دلیلی که مرحوم های خویی به اون دلیل استناد کرده که روایت اسماعیل ابن جابر و روایت سعد ابن سعد هست، این اشکال وارد نبود. ولی در عین اینکه اشکال مرحوم های تبریزی به کلام مرحوم های خویی وارد نبود، ولی اشکال دیگه‌ای به کلام مرحوم های خویی وارده و اون اینه که حتی ما اگر قبول بکنیم که در این محل بحث که شخص وارد در صلاة اللیل شده ولی یک رکعت را تمام نکرد، اون روایات مانعه که سعیه اسماعیل ابن جابر به روایت سعد ابن سعد اشعری باشه، ولو قبول بکنیم که اون روایت اینجا را نمیگیره، ولی این مقدار که اون روایت مانعه اینجا را نگرفت باعث نمیشه که حکم در متن عروه که اتمام مافیده باشه در اینجا جاری بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود مرحوم های خویی مستندشون در اثبات حکم اون اطلاق بود. اشکال اینه که ولو این روایات مانعه اینجا جاری نشه، ولی نوبت به اون اطلاق فوقانی که دلالت بر استحباب صلات اللیل میکنه بلا تقیید به وقت خاص، نوبت به اون اطلاق نمیرسه. قبل از اون اطلاق متوسط بین این دلیل مانع و اون اطلاقات ادله ایست که صلات اللیل را در قسمت منتها، صلات اللیل را در قسمت منتها مقید کرده است به طلوع فجر که بحثش قبلا گذشت. خود مرحوم آقای خویی هم ملتزم به این شده بر طبق عبارت عروه که در وقت صلات اللیل مرحوم سید فرموده بود مبدأش نصف اللیل هست، منتهای او طلوع فجره. در اون بحث این مطلب را مرحوم آقای خویی قبول کرده و دلیل برای این مطلب ذکر کرده که از ادله میتوان این مطلب را استفاده کرد که منتهای وقت صلات اللیل طلوع فجره. و وقتی ما دلیل داشتیم بر اینکه منتهای وقت صلات اللیل طلوع فجره، دیگه به مقتضای اون دلیل که مقید اطلاقات اولیه میشه، اطلاقات امر به صلات اللیل ولو اقتضا میکنه که صلات اللیل را بعد طلوع الفجر هم به عنوان ادا میتوان انجام داد، ولی این روایات مقیده دلالت میکنه بر تمام شدن وقت صلات اللیل با طلوع الفجر. خب اینجا ولو اون روایات مانعی که شما مطرح کردید، یعنی صحیحه اسماعیل بن جابر، صحیحه سعد بن سعد، اینجا را نگیره، ناظر به این فرض نباشه، ناظر به فرض بعد شروع نباشه، ولی اون روایات مقیده به طلوع فجر اون روایات اینجا را میگیره. وقتی اون روایات اینجا را گرفت، نتیجه میشه که شخص حتی اگر تو مدرک رو هم که شما قبول نداشید، حتی اگر یک رکعت از نماز شب را خوانده باشد، یک رکعت از نماز شب را خوانده باشد قبل از طلوع فجر و طلع الفجر بعد ما صلا رکعتان یا کمتر از رکعت، در اینجا با توجه به اون روایات مقیده که منتهای صلات اللیل را مقید کرده است به طول فجر، اینجا دیگه صلات اللیل، وقت صلات اللیل تمام شده. ولو از اون اول خیال میکرد که وقتش باقی هست، ولی الان در اثنا کشف میشه که وقتش تمام شده بود. این صلات، این رکعتی که انجام داده، چون یک رکعت از دو رکعت هست، مجموع این دو رکعت در وقت واقع نمیشه. چون مجموع دو رکعت در وقت واقع نمیشه، روی حساب عنوان صلات ادایی برای صادق نیست. بله، از باب این که همونطور که در فرائض قضا مشروعیت دارد، در نوافل مخصوصاً در صلات اللیل قضای نافلت اللیل هم مشروعیت دارد، که در روایات هم، در بعضی از روایات هم اشاره شده که ملک ان الله تبارک و تعالی لیباهی به عبدی که قضا بکنه نماز شبش را، خداوند مباهات میکنه ملائکه که این عبد را در حالی که من برای او تکلیف قرار ندادم، الزامی به او نکردم، ولی برای طلب رضایت من این عمل را که مستحب هست و واجب نیست، این را داره قضا میکنه. ولو در مورد نمازش، بله، در مورد نوافل هم کل فرائض، نوافل یومیه مخصوصا صلات اللیل، قضا ثابته. چون قضا ثابته، اتیان به این، بله، صلات اللیلی که یک رکعتش قبل از طلوع فجر انجام شده، بقیهش به عنوان قضا هم داره، خارج از قضا نیست دیگه. اینطور نیست که قضای در این تقدیر مورد من باشد و قضا اختصاص داشته باشد به جایی که تمام رکعات یک نماز در خارج وقت واقع شده باشه. در بحث وقت اختصاصی به مناسبت اون، در اون بحث وقت اختصاصی ظهر و عصر و اینها اونجا بیان شد که ادله قضاء در صلوات اینطور نیست که اقتضا بکنه که اگر در وقت انجام نشد تمام رکعات نماز باید در خارج وقت انجام بشه. نه، ادله قضاء اقتضا دارد بله مطلوبیت اون صلات را در خارج از وقت، ولو بعضی از این رکعاتش هم در وقت ایجاد شده باشه. روی حساب در ما نحنوفی این بله شخصی که یک رکعت یا کمتر از یک رکعت را قبل از طلوع فجر انجام داده و بعد فجر طالع شده، در این مورد این صلات معدی که یک رکعتش انجام شده و هنوز بقیه دارد، این مصداق نماز شب ادایی نیست، ولی مصداق نماز شب بله ملفق از ادا و قضا یا قضا به تمام رکعاتش قضا باشه، این مشکلی نداره. روی این حساب اتمام او از این جهت که و ان لم یکن اداءن صار قضاءن، از این جهت هم داره. ولی اینکه ما این رو به عنوان نماز ادایی حساب بکنیم، بگیم که در اینجا که بله به خاطر اینکه روایات مانعه اینجا را نگرفت، اون ادله استحباب صلات اللیل این را میگیره و این نماز در این تقدیر به تمام رکعاتش ادایی حساب میشه، نه، این جای تمسک به این اطلاق نیست، بلکه قبل از این اطلاق اون روایات مقیده حکم این صورت را بیان میکنن. اگر قاعده من ادرک ثابت بود در نماز نافله و نافله اللیل، با قاعده من ادرک اون روایات مقیده که منتها را طلوع فجر قرار داده بودند توسعه در وقت ایجاد می شد، کل اون می شد ادایی. ولی بنا به فرمایش شما که قاعده من ادرک را در اینجا تطبیق نکردید، همون روایات مقیده در اینجا حکم میکنه به اینکه وقت صلات اللیل تمام شده و این نماز مصداق صلات اللیل ادایی نیست. از باب قضا دیگه، نمیگه حکم ادا باشه، بله این عرض کردم از باب ادا نیست، جای تمسک به اطلاقات نیست، از باب قضا هست، اون از باب قضا مشکل نداره. ولی ظاهر فرمایش مرحوم خویی اینه که هم خود مرحوم سید در اوروه اینه که این رو از باب ادا بخوان حساب بکنن، نه از باب قضا. مزاحمتش با نافله فجر متکلمش فرق نمی‌کنه. بله، نه دیگه از باب قضا دیگه، نه از باب قضا این است، اون تتبع در وقت فریضه بله، از باب این نهایتش اینه که حضاظت در او و محضوریت، نهایتش اینه که اون وقت چیز را، وقت ادایش را زیغ میکنه، اما نسبت به مطلوبیت قضایی نسبت به او مانع نیستی. مطلوبیت به نحو قضا حتی در مواردی که با فریضه تضاهم پیدا کرده باشه، اون جهتش باقیه دیگه. نه دیگه، اون ادله ای که اون این که تتبع در وقت فریضه مطلوبیت نداره، این یعنی این نهایتش اینه که وقت او را، نهایتش اینه که وقت نافله را تضییق بکنه، بگه وقت نافله اینجا تمام شده، که یعنی وقت اداییش. اما دلالت بر منع نسبت به اتیان نافله به صورت قضایی نداره دیگه. خب این تا اینجا این بله فرو و و مطالبی که مربوط به وقت صلات اللیل به کیفیت اتیان صلات اللیل بود تمام شد. قبل کیفیت اتیانش البته مربوط به بحث قبلی بود که در اعداد فرائض مطرح شده، مطالبی که مربوط به وقت بود یا کیفیت اتیانی که مرتبط به بحث وقت بود در تا اینجا در مسئله بعد تا مسئله دوازده از این فصل اوقات فرائض و نوافل تمام شده. بحث بعدی بله 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 خودشون تصریح کردن این گفته عدل استحباب صلات اللیل اینجا رو میگیره تعبیر خود ایشون هم بحث به عبارت بله بحث به عبارت موشوه اینه دیگه، فرمودن بعدن لم یکن الاتمام مشمولن لدلیل المن شملت و اطلاقات و استحباب صلات اللیل. عدل استحباب صلات اللیل اینجا رو میگیره چون مزاحم به معارضی در مقابل اطلاق وجود نداره. خب اینا
ملازمه که فرمود که آیه محمود تبریزی فرمودن اگر این نماز جایز باشه باید تا آخر رکعات نماز شب جایز باشه، ملازمه شما نفهمیدیم یعنی چطوری تلازم هست که اگر جایز باشه که این نماز رو تموم کنی باید تا کل نماز شب رو جایز بشه تموم کنی؟
چون ایشون طبق بیان مرحوم آقای تبریزی مرحوم آقای خویی فرموده بود که این ادله مانع شامل فرض بعد شروع نمیشه، قبل از شروع میگه شروع نکن اما شروع کردی اونجا رو نمیگیره. خب کسی که یک رکعت از نافله شب رو شروع کرده این دلیل من اونجا رو نمیگیره، وقتی اونجا رو نگیره پس او میتواند تمام بکنه دیگه. این اشکال مرحوم آقای تبریزی این بود. در بررسی اشکال مرحوم آقای تبریزی گفته شد به این که اگر مستند مرحوم آقای خویی یعنی اون روایتی که مرحوم آقای خویی در ادله مانع به او استدلال کرده بود، اگر در اون روایت این عنوان اومده بود که بعد طلوع فجر شما نماز شب را اتیان نکنید، صلات اللیل اتیان نکنید، بله لا یصلا مثلا نافلت اللیل بعد طلوع الفجر، خب اینجا این اشکال به مرحوم های خوبی وارد می شد که این عبارت میگه اگه شما این عبارت انصراف داره به جایی که شروع نکرده در بعضی از رکعات صلات اللیل، ولی کسی که بعضی از رکعات را شروع کرده این عبارت لا یصلا یا لا تصلی صلات نافلت اللیل بعد طلوع الفجر این عبارت اینجا را نمیگیره، چون نگرفت پس میتواند شخص بعد اینکه یک رکعت را خونده ده رکعت بقیه را هم تا آخرش تا نماز بیت بخونه. ولی اون مدرکی که مرحوم آقای خویی به او استدلال کرده که روایت اسماعیل بن جابر و روایت سعد باشه در مورد نماز بیت وارد شده، موردش نماز بیتره. ما اگر بخواهیم تعدی بکنیم به از نماز بیت به اون دو رکعتی ها به هر کدوم از اون دو رکعتی ها می توانیم تعدی بکنیم، ولی نه اینکه به مجموع صلات اللیل بخوام تعدی بکنیم این وجهی نداره دیگه. خب این مطالب مربوط به کیفیت بعد مطالب مربوط به کیفیت اتیان صلات اللیل از جهت وقت یا غیر جهت وقت تمام شده. بله انشاءالله این مقدار مؤثر در بله گوینده باشه در مقام انجام دادن بله نماز شب و اینها، بالاخره با این بله اهمیتی و تأکیدی که در این روایات نسبت به انجام دادن نماز شب شده، بالاخره با این بحثا بله بحثای استدلالی هست ولی این مقدار باید تأثیر داشته باشه در ملتفت کردن و متنبه کردن بله خواننده و گوینده در نسبت به این عمل مهمی که در روایات در آیات و در روایات به او تأکید شده، گرچه خب اون مورد اون حد مطلوب و ارغای در نماز شب عملا با این وضعیتی که بله ما طلبه ها داریم به اون نحو قابل تحصیل نیست، به خاطر مزاحمت با بعضی از مطالب دیگر امور لازمه، ولی خب یه جوری هم نباشه که بالاخره متروک بمونه و مراتب پایین تر هم به دست نیاد، محروم بشیم از مراتب پایین تر. ادا نسبت به مراتب بالا که بله عملا برای ما میسر نیست، فقط باید بله حسرت نسبت به این کمالات و این فضائل را داشته باشیم و غبطه نسبت به اونهایی که این مراتب را رسیدند و اینها. همونطور که در بعضی نسبت به بعضی از بیانات از آیات و روایاتی که در مورد این مستحب وارد شده، خوندن اینها هم در بعضی موارد فقط موجب حسرت و شرمندگی اینها میشه. در خود همین سوره مزمل هست که بله ان ربک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم. یعنی اون مطلوب احصای نسبت به تمام بود، ولی خب به جهت اینکه خداوند متعال علم ان لن تحصوه تاب علیکم، و الا اون مطلوب نهایی قیام در کل لیله، ولی حالا به همون مقدار به حسب این آیه نه بله ادنا من ثلثی اللیل او نصفه او ثلثه به این مقدار مثلا پذیرفته میشه به حسب این آیه شریفه نسبت به احصای کل بله اغماز شده. حالا حسرت برای ما اینه که مقداری که در آیه بله غیر از اون مورد اغماز نسبت به اون غیر مورد اغماز در آیه هم عملا در کار ما در برنامه ما پیدا نمیشه. خب حالا وارد مسئله بعدی بشیم که مسئله 13 باشه، موارد استثنای از افضلیت تعجیل باشه. مرحوم سید در این مسئله ابتدا این مقدمه را این قاعده را اشاره می‌فرماید که ما قبلاً گفتیم که فی کل صلاتن افضل در کل صلات تعجیل در اتیان اون صلات مأمور به هست و انجام دادن او فوراً و بله به سرعت در مقابل تأخیر در اتیان و انجام دادن با فاصله از اول وقت. مطلوب اصلی به عنوان قاعده فی کل صلات موقت تعجیل در اتیان است، انجام دادن او در اول وقت. این را مرحوم سید فرموده که ما قبلا هم گفتیم، ولی بله اونجه که در این مسئله مطرح میشه موارد استثنای از این قاعده عامه که در بعضی از موارد ولو وقت نماز داخل شده است ولی در این حال تعجیل و اتیان فوری و اتیان در اول وقت در این نماز استحباب ندارد، از اون قاعده استثناء شده. این فصل این مسئله 13 برای بیان موارد استثناء از افضلیت تعجیل ذکر شده. نسبت به اصل این قاعده که افضل فی کل صلاتن تعجیلها هست، همونطور که بله در عبارت عروه هست که قد مره، یعنی در بحث در مباحث قبلی در وقت فرائض اونجا بیان شده، در وقت فرائض که افضل تعجیل مدرکش هم روایات متعددی است که صاحب وسائل این روایات را در باب 3 از ابواب مواقیت در اونجا آورده که افضل اوقات صلات همون اول وقت هست. در بعضی از روایات هم اومده که هرگاه وقت نماز داخل شد جا داره که مؤمن به سراغ انجام دادن نماز بره، به خاطر اینکه معلوم نیست که در آخر وقت چی میشه، آیا میتواند این را انجام بده یا اینکه محروم از اون میشه. در بعضی از روایات هم بله تعبیر شده که بله اول وقت رضوان خداوند متعال، آخر وقت دیگه جایی است که خداوند متعال عفو میکنه و الا اون حالت ارغاء در اتیان نماز اول وقت است. بله در همون صحیحه سعد ابن سعد اشعری در باب 3 از ابواب بله ابواب مواقیت اومده که اذا دخل الوقت علیک فصلها فانک لا تدری ما یکون. امر به اتیان صلات در اول وقت امکان شده. یا در روایات معتبره دیگر مثل صحیحه بله عبدالله ابن سلام اومده که لکل صلات وقتان اول الوقت افضل هما. روایات متعددی است که عده ای از اون روایات من حیث السند معتبر هستند یا صحیح هستند یا موثقه هستند و این مطلب از اونها استفاده میشه. روی حساب قاعده عام فی کل صلات موقته میشه استحباب تعجیل به اون در اول وقتش، بلکه از روایات استفاده میشه که بله فوراً ففوراً، نه اینکه فقط افضل اول وقت مستحب باشه، به طوری که اگر مثلا نیم ساعت گذشت دیگه اون استحباب اون به افضلیت از بین رفته باشه، بلکه مستفاده از روایات اینه که بله کل ما قرب الی اول الوقت افضلیت اینه، نه فقط افضلیت اول بلکه کل ما قروبه الى اول وقت. به روی حساب وقت اذان با نیم ساعت بعد که حساب بشه وقت اون اذان افضل از اون نیم ساعت بعد، نیم ساعت نسبت به یک ساعت حساب بشه نیم ساعت افضل از یک ساعت و همینطور نسبت به آنات و حدود دیگه‌ای که تا آخر وقت باقیه. نسبت به اصل مسئله جای اشکال نیست، ولی کلام در این مسئله 13 در بیان موارد استثناء هست. مورد اول از موارد استثناء از این قاعده بحث به عبارت مرحوم سید در عروه اینه که فرمودن از ظهر و العصر لمن اراد الاتیان به نافلته ما و کذا الفجر اذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت. در جایی را که شخص قصد دارد نافله ظهر و عصر را بخونه، دیگه اینجا خود فریضه ظهر و عصر اینطور نیست که استحباب تعجیل در این وقت داشته باشه، نه، اینجا ماه و بل افضل در مجموع همون انجام دادن نافله، ثم نافله ظهر، ثم فریضه ظهر، ثم نافله عصر، ثم فریضه عصر. این میشه مورد اول از موارد بله استثناء در این قاعده عام. بله ولی اون چی که در عبارت مرحوم سید اومده عنوان اینه که لمن اراد الاتیان به نافلتا، لمن اراد الاتیان به نافلتا. نوع محشین عروه هم به این عبارت مرحوم سید در اینجا تعلیق نزدن، معلومه که قبول کردن این را. ولی بعضی از محشین عروه گفتن که نه، این استحباب و تعجیل اینجا قید میخوره، تخصیص میخوره، استثناء ثابته، حتی اگر شخص نافله ظهر و عصر رو هم نخونه، حتی اگر نافله ظهر و عصر رو هم نخونه، ولی به مقداری که یعطا به نافلت ظهر عادتن، اینجا در نماز ظهر افضل اینه که بذاره این مقدار از وقت بگذره، ولو قصد خواندن نافله را نداره، باید این وقت اگه بخواد افضل را درک بکنه باید این وقت بگذره. در حاشیه بعضی از فقها در ذیل عبارت عروه اینطور اومده: بل الافضل تأخیر الظهر عن اول الزوال به مقدار فعل نافلتها مطلقا، یعنی ولو شخص اراده اتیان این را نداشته باشه. ولی اونچه که در کلام خود مرحوم سید اومده، نه، تقیید به جایی است که شخص بخواهد نافله ظهر و عصر را انجام بدهد. وجه این حکم در مسئله هم روایاتی است که بله قبلا هم به اونها اشاره شده در نافله ظهر و عصر، که در اون بله روایات اشاره شده به این که بله اذا زالت شمس وقت نماز ظهر شروع میشه، دخل وقت صلات ظهر و همینطور وقت صلات العصر تا وقت غروب شمس، الا اینکه در اینجا یک بله عمل مستحبی هست که همون نوافل باشه، به مقداری که نافله انجام میشه به این مقدار فاصله میفته از اول وقت که وقت زوال باشه، نه اینکه وقت به این مقدار، اونی که مورد نظر هست همین است که بله نافله انجام بشه. بله در روایت هم عنوان این بود که الا اینکه من بکنه تو را از انجام صلات اللیل، وقت اون نافله و اون سبحه‌ای که در مورد بله در سبحه‌ای که در در ظهر و عصر ثابته، که اشاره به همون نافله باشه، نافله ظهر و عصر باشه. در روایات در باب 5 از ابواب مواقید اونجا ذکر شده، عنوان باب را هم صاحب وسائل این قرار داده: باب و استحباب تأخیر متنفل از ظهر و العصر ان اول وقتها الى ان یصلی نافلتها. در همون باب روایات متعددی ذکر شده، در بعضی از روایات این تعبیر اومده که بله در همون روایت اول اون باب که صحیحه فضلا باشه، اونجا اومده که سوال کردن که راجع به وقت نماز ظهر و اینا که آیا زرا ملاک یا زرا ملاک نیست، اونجا حارث ابن مغیره نصری، عمر ابن حنزله، منصور ابن حازم جمیعاً قالو خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردن که کنا نقیص و شمس بالمدینه به زرا، ما در انجام دادن نماز ظهر و عصر زرا را ملاک و میزان قرار می دادیم. امام علیه السلام در جواب فرمود الا انبئکم به ابین من هازا اذا زالت شمس فقط دخل وقت الظهر الا ان بین یدیها سبح و ذالک الیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت. روایات دیگه در همون باب، در باب 5 هست که این مضمون که تمام الملاک اتیان نافله هست، و اختیار انجام دادن نافله هم با خود مکلفه، میخواد اینو کوتاهش بکنه، میخواد اون رو طولانیش بکنه. روایت لوک سعیه، بله همین سعیه فضلا هست. روایت سوم اون باب که سعیه زره محاربی هست. روایت مسمع که حدیث چهارم اون باب، روایات متعددی در اون باب اومده که وقت، نه بله وقت زور اوله و اونی که یمنع از اتیان فریضه در اول وقت همین نافله هست. اونجه که در این روایت اومده، از این روایات استفاده میشه، اتیان نافله خارجن هست، نه گذشته وقتی که در اون وقت شخص نافله را بتونه انجام بده. روی حساب این تعلیقهی که بعضی از فقها به این عبارت مرحوم سید در عروه زدن که ولو شخص نافله را نخونه، به مقدار گذشته اون زمان باید صبر بکنه تا درک افضل بکنه، این مستند به روایاتی است که و بله در اون روایات وقت زور، انجام دادن زور به زرا تهدید شده و وقت عصر به زراعین تهدید شده، استناد به او هست. با استناد به اون روایات که اطلاق فهمیدن که مطلقا افضل در وقت زور اینه که بعد از زرا خونده بشه، نه اول وقت زوال. ولی با توجه به این که در باب پنج روایات متعددی اومده که در اونها این توضیح داده شد که وقت اصلی ظهر و افضل به طبعیهی اول وقت، مانع فقط اتیان نافله هست، با توجه به اون روایات دیگه جا برای این تعلیقه باقی نمیمونه. این بله اطلاق عبارت مرحوم سید که فرمودن، این تعبیر مرحوم سید، تقرید در کلام مرحوم سید که فرمودن لمن ارادن نافله، اینجا این استحباب و تعجیل استثناء شده، این تقرید در فرمایش مرحوم سید تمامه و اینجا جای اطلاق دیری نیست. نسبت به نافله، بله نسبت به نافله ظهر و عصر مسئله به این صورت ثابت میشه، نسبت به نافله فجر هم در عبارت مرحوم سید اومده که نافل فجرم همین هست. یه قیدی در آخر آورده، اذا لم یقدم نافلتها قبل دخول الوقت، چون در نافل فجر قبلا در روایات گفته شده که این را ادغام در صلاة الليل بکنه، قبل از طلوع فجر که نماز شب را میخواند 13 رکعتی در حقیقت بخونه، 11 رکعت نماز شب را به او زعیمه بکنه، دو رکعت نافله فجر را. کسی که نافله فجر را قبل از طلوع فجر انجام داده، خب دیگه برای او استثنایی در انجام دادن صلاة الفجر فی اول وقت نیست. ولی کسی که انجام نداده نافله فجر را قبل از وقت، ادغام در صلاة الليل نکرده، این استثنا در مورد او ثابت هست. نه اون که اون بحث جمع و اینا که قبلا مطرح شده بود دیگه، ولی این اون از جهت این که اون اگر تفریق مستحب باشه که بحثش قبلا گذشت، تفریق استحباب، تفریق فی حد نفسهی به معنای فاصله انداختن خارجی، این دلیل نداشت. ولی اگر هم ثابت باشه، این نهایتش به خاطر درک امر دیگه میشه، به خاطر درک، ولی اون استحباب تعجیل را از بین نمیبره. از جهت تعجیل در اول وقت اون یک جهت استحبابه، ولی رعایت تفریقم اگر استحباب ثابت بشه، اون از اون جهت خود جا داره که تأخیر بیفته. ولی اصل این مطلب قبلا گذشت که ثابت نشد که تفریق به معنای فاصله زمانی انداختن بین نافله، بین بله صلات ظهر و صلات عصر ثابت نیست، بلکه اون چی که از روایات استفاده میشه اینی که کیفیت مطلوب در صلات ظهر است، اون کیفیت مطلوب ارقا مراتب درک فضیلت ظهر است. به همینه که اول نافله ظهر، بعد فریضه ظهر، بعد نافله عصر و بعد فریضه عصر، ولو متصلا به هم بدون فاصله انجام بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.